بسم الله الرحمن الرحیم. بعد این چند دقیقه که در اختیار بنده هست، می‌خواستم یک بحثی بکنم درباره چگونگی انتخاب نویسنده و روند کار در دانشنامه اهل بیت. خب حتما مستحضرید که کلاس های جناب استاد البته توقعات ما رو خیلی برد بالا، به خصوص چون این ها سی دی هم میشه به نویسندگان داده میشه. نویسندگانی هم که در کلاس ها حضور نداشتن دیگه باید توجه کنن که توقع بالاست در سطح دانشنامه اهل بیت و در سطح نام اهل بیت، که البته به اون سطح هرگز نخواهیم رسید. اما در روند کاری که ما تا کنون داشتیم، مهمترین و مشکلترین قسمت کار ما انتخاب نویسنده است، که خب ما همطور که فرمودن نمیخوایم از نویسندگان کلیشه نویس استفاده بکنیم. طبیعتاً باید راههایی پیدا بکنیم که توانایی نویسنده احراز بشه. گاهی ممکنه شناخت شخصی نسبت به نویسنده وجود داشته باشه، کار قبلی با نویسنده انجام شده باشه، و گاهی ممکنه ما نویسنده رو نشناسیم و نویسنده ادعا کنه من کاری کردم، طبیعتاً پایان نامه یا رساله‌ای که کار کرده میاره به ما نشون میده. در مواردی هم ما مستقیم یا غیر مستقیم فراخوان میدیم، مثلا در سایت اعلام میکنیم این مداخل ما هست، اگر کسانی کار کردن خودشون را معرفی کنن، یا اگر کسی را میشناسه اون را به ما معرفی کنه. در حقیقت در این مرحله بیش از آنچه که نویسنده بیاد سراغ ما، ما میریم سراغ نویسنده و نویسنده را سعی میکنیم کشف بکنیم و ازش در این دانشنامه استفاده بکنیم. طبیعتاً این نویسندگان ما با توجه به پایان نامه ها و تحقیقات پیشینی که انجام دادن به یه حدی رسیدن، لااقل به کف این مطلب رسیدن که جناب استاد فرمودن سطور سفید را از سطور سیاه یا الخیط الابیض من الخیط الاسود، این را به هر حال تشخیص بدن. یعنی مثل یه کسی نباشم که وارد چین میشه همه چینی ها را به یه شکل میبینه، نه، متوجه باشه کتاب نسبت به نویسندهش، نسبت به بسیار زمانش، نسبت به مکانش ممکنه تفاوت داشته باشه. خب این نویسنده شرایطش که الان اینجا گفتیم توانمندی هست، تخصص هست، اینکه تحلیل داشته باشه، به یه نوع اجتهادی رسیده باشه، این کاری که استاد فرمودن لااقل مثلا 10% را قبلا انجام داده باشه، حالا 10% هم شاید توقع زیادی باشه و پیشینه در موضوع داشته باشه. پس از اون که نویسنده مشخص شد، میریم سراغ روند کارها را. این را که من در خدمت استاد عرض میکنم با توجه به سابقه بیش از 3 دهه ایشون در دایره المعارف نگاری خواهش میکنیم خصوصی یا عمومی به هر حال تذکراتی به ما بده. خب این نویسنده پیشنهاد میشه و در بخش مورد بحث و گفتگو قرار میده که آیا توانایی این کار را داره یا نه. چه بسا نویسنده در موضوعی پایان نامه داشته باشه ولی بخش تشخیص بده که توانایی نداره، یا کسی خونده یا میدونن که مثلا این پایان نامهش در حد پیشنگاری و جمع‌آوری هست. بعد تصویب میشه نویسنده. اگر تصویب شد، ما از نویسنده حتما میخواییم که ارائه طرح بکنه. این ارائه طرح برای ما خیلی مهمه و تقریبا خط قرمز ما هست. ما از همه نویسندگان میخواییم که قبل از نگارش طرح خودشون را درباره مدخل ارائه بدن و طرح مدخل در شورا بررسی میشه. در اونجا یک بارش فکری به اصطلاح انجام میشه، پیشنهاداتی نسبت به طرح و آیتم هایی که باید مورد توجه قرار بگیره میشه. بعد از اون تنظیم قرارداد برای برخی از طرح‌ها که خیلی مهم باشه ناظر انتخاب میشه. این نکته هم اینجا متذکر بشم، بنده قبلا در بعضی از طرح‌ها ناظر بودم، ناظر خاص یک طرح، اما بعد پژوهشگاه مصوبه ای را روی کرد که مدیر دانشنامه نمیتونه ناظر خاص باشه بلکه ناظر عامه، بنابراین در همه مدخل‌ها بنده باید به عنوان ویراستار علمی و ناظر عام بر حالتان نظر کنم. خب اگر ناظر داشته باشه، نگارش مدخل تحت نظر ناظره و سپس دیگه مراحل بعدی هست که غنی‌سازی و مقاله و اینها که هنوز با به اون مراحل بعدی نرسیدیم، اما این را خدمتتون عرض بکنم که یک مقاله از چند فیلتر رد میشه، از فیلتر ناظر اگر ناظر داشته باشه، از فیلتر بخش و از فیلتر مدیر دانشنامه و پس از اون ممکنه به صورت راندومی بره در شورای دانشنامه اونجا مورد بحث قرار بگیره. به هر حال ما به جناب استاد خیلی خیلی دعا میکنیم که سطح توقع ما رو بردن بالا. شما هم دعا کنید، حالا به هر حال گرچه ممکنه سخت باشه ولی برای ارتقای دانش مفیده. بازه که یک صلوات به پیشواز خانم استاد
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب
نظر داری؟ بله بله حتما. مطمئنم که دوستان دیگه این ساعت واقعا خسته شدن. ببخشید دیگه به هر حال این ایام هستی مستمر خود دارم در خدمت شما. در ادامه بحث که ساعت گذشته داشتیم، بیشتر من ساعت گذشته دنبال این بودم که این مقدار عزیزان هم ارتباط بگیرم با این پشت صحنه در واقع اتفاقات که افتاده بود که آقای قسمتشو خدمت شما نشون دادم و همین که این حس کاملا به وجود بیاد که این قاعده مقاله دانشنامه ایست. اگه بخواد در واقع یک مقاله در واقع بخواد وارد ظرافت ها و دقت ها بشه، به اختصاص به الان نداره که ما از ابزارهای جدید داریم استفاده، ولی خب قطعا ما الان میتونیم از ابزارهای جدید استفاده کنیم و روزی نیست که ما دعا نکنیم برای به صورت آموزش اموات مخترعین این کامپیوتر و این ابزارهایی که کار رو بسیار برای ما آسان کردن، کاری که در گذشته خب وقت خیلی زیادی میبرد الان میتونه با سرعت بیشتری انجام بشه، ولی البته نباید فکر کرد که باید به همین دستگاه بسنده کرد و نه، دنیا همین در واقع چارچوبه صفحه مونیتور کامپیوتر. یه مقدار میخوام حالا دوستان رو هم بیارم تو فضای کاری جدیدتر و همین که نوع انواع مختلف بحث ساماندهی به اطلاعات رو خدمت دوستان عرض بکنم. گاهی اوقات ما در واقع وقتی که میخوایم ساماندهی به اطلاعات انجام بدیم، ساماندهی اطلاعات اون میتونه از جنس دستبندی منابع باشه. یعنی اگر ما بتونیم یک ساماندهی به منابعمون انجام بدیم، ممکنه اون اطلاعات شروع کنن با ما حرف زدن. بالاخره ما توی بحث غنی ساماندهی و غنی سازی به دنبال این هستیم که استنتاق کنیم از اطلاعاتی که در اختیار داریم. من مقاله‌ای رو که درباره مفهوم پیشرفت هست، برای دارتموف بزرگ اسلامی نیست، ولی یک مقاله در واقع با فرم و مدل دارتون معرفی است، انتخاب کردم که درش دقیقاً از همین روش ساماندهی به اطلاعات کتاب شناختی یا بیبلیوگرافی در واقع استفاده کردم. این در واقع فایلی است که خدمت دوستان تقدیم کردم. برای انجام دادن این کار که به هر حال این یه لیست بلند بالایی است از یه سری کتاب، حالا من میخوام بگم که این لیست برای ما چه کار می‌کنه. البته همش هم به در واقع زبان‌های اروپایی است. دلیلش هم واضحه، برای اینکه مفهوم پیشرفت مفهومی است که در کشور ما شکل گرفته باشه. مفهومی که به هر حال محصول فرنگستان و محصول بلاد غرب. برای من مهم بود که از منظر همون تاریخ انگاره مفهوم پیشرفت از اولش بررسی کنیم که اصلا چی شد مفهوم پیشرفت به وجود آمد و از اول چه معنایی داشت و چه تحولات و تغییراتی در مفهوم پیشرفت به وجود آمد. نمیخوام مصداقی وارد بحث بشیم، من میخوام از روشی بحث رو بررسی کنم. کاری که من انجام دادم این بود که به جای اینکه بریم به منابع خاصی مراجعه کنیم، حالا اینو به دوستانم توصیه میکنم، خیلی از مواقع ما میتونیم از این روش استفاده بکنیم. تعدادی از بزرگترین کتابخانه‌های دنیا رو شناسایی کردیم و توی اون کتابخانه از طرف دیگه تعداد کلید واژه رو شناسایی کردیم و توی اون کتابخانه‌های بزرگ دنیا این کلید واژه رو جستجو کردیم. تمام کتاب‌هایی که در عنوانشون این کلید واژه وجود داشت رو استخراج کردیم. یه دور نگاه کردم که بعضی از موارد که پرتن، مثلا فقط این کلمه بی دلیل توشون به کار برده شده فیلتر بشن و نهایتاً اون لب به لبا و اون اساره کتاب‌هایی که درباره مفهوم پیشرفت نوشته شده بودن استخراج شدن. این که کلمات کلیدی چگونه شناسایی بشن واقعاً مسئله پیچیده‌ای خیلی نیست. ما توی جلسات دیروز هم درباره استخراج کلمات کلیدی با همدیگه صحبت کردیم. در یک موضوعی مثل پیشرفت، خود کلمه پیشرفت یک کلمه کلیدی است. در آوردن این که ما در زبان فارسی پیشرفت رو معادل کدوم کلمه در واقع فرنگی قرار دادیم، مثلا فرض کنید کلمه پروگرس رو در اختیار ما قرار میده. در بحث کلمات کلیدی اگر خاطر مبارک باشه دیروز که داشتیم صحبت میکردیم، یکی از مواردی که مهم بود بحث باهمایی ها بود. مثلا من مثال کتاب سنت رو زدم دیروز خدمت دوستان. مثلا یکی از واژه‌هایی که معمولاً در ارتباط با پیشرفت همیشه مطرح میشه توسعه است و اینکه توسعه و پیشرفت چه نسبتی با هم دیگه دارن. گاهی افراد ترجیح میدن به جای توسعه از پیشرفت استفاده کنن، گاهی ترجیح میدن به جای پیشرفت از توسعه استفاده کنن، ولی به نظر میسه توسعه و پیشرفت دوتا مفهوم کلیدی هستن که تنه به تنه هم دیگه میزنن. خب رفتم واژه‌ای که معادل توسعه است، یعنی دیولپمنت رو انتخاب کردم. و خب حالا اگر آدم زبان بدونه میدونه که اگر بخواد توی متون فرانسه یا آلمانی بگرده معادل فرانسه یا آلمانی این کلمات چه خواهد بود. اگر ندونه هم واقعا خیلی کار سختی نیست که آدم با مراجعه به چند تا فرهنگ لغت و به خصوص فرهنگ‌های تخصصی حوزه علوم اجتماعی در بیاره که به هر حال معادل‌های توسعه و پیشرفت در فرانسه یا آلمانی چی هست. اینها واژه‌های کلیدی ما هستن که در یک لیستی تعبیه میشن و در منظر و مرآی پژوهشگر هست. در طرف دیگه کتابخانه‌هایی رو که در حال جزو پرمحتواترین از نظر حجم کتابخانه‌های دنیا هستن رو شناسایی می‌کنیم. مثلا فرض کنیم کتابخانه خدمت شما عرض می‌کنم که انگلستان، بریتیش لایبرری، کتابخانه کنگره امریکا، کتابخانه ملی پاریس در فرانسه، خدمت شما عرض کنم که کتابخانه دولتی برلین، کتابخانه دولتی مونیخ، خدمت شما و چند کتابخانه دیگر. در روسیه هم کتابخانه دولتی مسکو و کتابخانه ملی سن پترزبورگ رو من انتخاب کردم به عنوان اینکه این جستجو رو درش انجام بدیم. تمام این کتابخانه ها روی اینترنت سایت دارن. خیلی راحت میشه با یه جستجوی در واقع اینترنتی از منزل آدم بدونه که نیاز به سفر به این کشورها وجود داشته باشه، این کلید واژه ها رو توی این کتابخانه ها جستجو میکنه، عناوین استخراج میشن، مرتب میشن، تکراری هاشون حذف میشه و آماده میشن برای ساماندهی. برای ساماندهی من کاری که انجام دادم، قدم اول مرتب کردن اینها به ترتیب تاریخ انتشار. شما اولین کتابی که اینجا ملاحظه میکنید در سال 1848 منتشر شده. در سال 1848 کتابی منتشر شده که در واقع در عنوانش کلمه Historical Progress of South America یا در واقع پیشرفت تاریخی آمریکای جنوبی جزء عنوان کتاب هست، تا به تدریج کتابهای دیگری که در دورهای بعد نوشته شده. کلمات کلیدی هم که عرض کردم مشخصن و تمام اینها به ترتیب تاریخ مرتب میشه تا آخر که خدمت شما عرض بکنم که من تا سال 1930 اومدم جلو. علت این که از سال 1930 به بعد نیامدم دو دلیل داره. یکی این که بمباران می شدیم توسط اطلاعات، یعنی که در فاصله سال 1930 تا الان شاید هزاران هزار کتاب نوشته شده باشه درباره پیشرفت و توسعه، ولی دیگه تو معنای پیشرفت و توسعه اتفاق جدیدی نیفتاد. یعنی ما میبینیم که در منابع اوائل دهه اوائل قرن بیستم پیشرفت و توسعه به این معنایی که امروز داره به کار میره جا افتاده، بنابراین درگیر شدن در یه همچین کار پرحجمی که ثمره خاصی هم برای ما نداره به اصطلاح عقلایی نیست دیگه، یعنی هیچ دلیلی برای انجام دادنش وجود نداره. تا حدود سال 1930 اومدیم جلو. شما اینجا ملاحظه میکنید که چند مقطع از همدیگه جدا شدن با رنگهای قرمز. رنگهای قرمزی که در اینجا من استفاده کردم ازش، فکر کنم توی بعضی از یادداشت قبلی هم شما ممکنه تفاوت رنگها رو احساس کرده باشید، برای جلب توجه من پژوهشگر. یعنی از تفاوت رنگها من میتونم استفاده کنم، رنگ سبز، رنگ قرمز، برای اینکه بدونم اینجا یه چیز متفاوتی وجود داره. رنگ‌های قرمز رو استفاده کردم برای نقطه عطف‌ها، یعنی در اونجایی که می‌بینیم واقعاً این معنا وارد مرحله جدیدی شده و معناش با مراحل قبلی متفاوت هست. خب این مقالهش نوشته شده، الان نمی‌خوام در واقع وقت دوستان رو بگیرم با مطالعه موردی، ضمناً موضوع پیشرفتم فکر نمی‌کنم خیلی توی عناوین دانشنامه اهل بیت جایی داشته باشه، برای همین سریع از روش رد میشم. هدفی که من از این کار دنبال میکردم این بود که با مرتب کردن عنوان کتابهایی که درباره پیشرفت توسعه از سال 1848 تا آغاز قرن بیستم نوشته شده بتونیم رصد کنیم مراحل مختلف تحول مفهوم و انگاره پیشرفت توسعه رو. شما اینجا کاملا میبینید در یه مقاطع پیشرفت و توسعه به عنوان دوتا واژه مترادف جای هم به کار میره. از یه مقطعی به بعد پیشرفت و توسعه معناشون با هم دیگه فرق میکنه، انگار پیشرفت به یک نوع فرایند اختصاص داره و توسعه به یک نوع دیگر فرایند. وقتی شما منابع قدیمتر رو نگاه میکنید میبینید که زمانی که صحبت از توسعه است همیشه صحبت از اقتصاده، اصلا توسعه رو در غیر مورد اقتصاد به کار نمیبرن. وقتی جلوتر میایید میبینید که غیر از اقتصاد توسعه برای سیاست هم به کار برده میشه. از یه مقطعی به بعد صحبت از توسعه اجتماعی و فرهنگی و اینها وسط میاد و به میون کشیده میشه. شما کاملا میتونید رصد کنید مراحل مختلف تحولی معنای پیشرفت و توسعه رو در طول مثلا 1.5 قرن گذشته. این کار رو در خیلی موارد دیگه هم میشه انجام داد، یعنی یک مدل در واقع مطالعاتی است که وقتی ما داده های در واقع بیبلیوگرافیک یا کتاب شناختی رو میاریم توی ساماندهی قرار میدیم و در واقع یک ترتیب معناداری بهش میدیم، خب طبیعتاً یکی از مهمترین ترتیب‌های معنادار هم ترتیب تاریخ انتشار هست، به دلیل اینکه تاریخ انتشارها هستن که میتونن مراحل مختلف تطور یک معنا رو به ما انتقال بدن، خودش به یک منبع خیلی مهم تبدیل میشه. یعنی واقعاً با آدم یک دید خیلی روشنی میده راجع به اینکه چه اتفاقی درباره این معنا افتاده.
نوستون من برای خاصی از برای معادن یابی فارسی به زبان دیگر
من برای خاصش فرهنگ های لغت هایی داشت
فرهنگ خاصی رو مثلا پیشنهاد میکنیم، مثلا پیشرفت رو ما بخواییم با اون به سلام متقرز تخصصی بیابیم.
ما به زبان فارسی 3-4 تا فرهنگ اصطلاحات علوم اجتماعی داریم که خب کم و بیش دست کم توی اصطلاحات در حد پیشرفت و توسعه و اینها که همشون درست معنا کردن، ممکنه اختلافاتشون تو بعضی از اصطلاحات خیلی ریز باشه. بعد از اینکه انگلیسی رو پیدا کردیم دیگه از طریق انگلیسی پیدا کردن معادل‌های دیگر اروپایی کار خیلی آسانی خواهد بود. نه کتاب خاصی رو الان تو ذهن من نیست برای معرفی کردن. خب من بیش از این روی این فایل متمرکز نمیشم، ولی به هر حال فایل خیلی خدمت شما عرض بکنم که کارآمدیست. مثلا شما ملاحظه کنید در اینجا ما با مفهوم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، بعض از این مرحله با مفهوم توسعه سیاسی در واقع مواجه میشیم، یعنی در اواخر قرن 19 هم مشاهده میکنید که مفهوم توسعه سیاسی شکل گرفته. در اینجا مثلا فرض کنیم با توسعه اجتماعی مواجه هستیم و الی آخر. بله ببینید، من هر دو جستجو رو انجام میتونم بدم توی کنگره. برای این کار جستجو رو بر اساس عنوان انجام دادم، دلیل داره که چرا این کار کردم.
بعدا پیش میاد شما مثلا عنوان رو جستجو میکنید، کتاب رو بررسی میکنید، مثلا دو
مطلب متفاوت هست. خب ببینید، الان عرض میکنم. ببینید، من علت این که از عناوین موضوعی استفاده نکردم، چون کتابخونه ها معمولا یه سری کیورد، یه سری کلمات کلیدی رو به عنوان عناوین موضوعی هم دارن که اجازه میدن شما با اون جستجو رو انجام بدید، از اون استفاده نکردم به دلیل اینکه در کار ما اون مصادره به مطلوب بود، گمراه کننده بود. برای اینکه کتابداری که الان در کتابخانه کنگره امریکا نشسته با تفکر امروزی خودش یک کتاب قرن 19 رو ورق میزنه، میگه این موضوع پیش رفت. ولی من نگاهم نگاه هیستوری آف آیدیازه، من نگاه تاریخ انگارهی به مسئله دارم. این مصادره به مطلوب به من کمکی نمی کنه. بنابراین برای کار بنده خیلی اهمیت داره که بدونم طرف خودش این تعبیر رو به کار برده در اون دوره، نه اینکه فردی متأخراً گفته باشد که اون در این زمینه نوشته شده. مثلا فرض کن کتاب الرساله محمد بن ادریس شافعی رو خیلی‌ها میگن کتابی است در اصول فقه، ولی نه هرگز شافعی گفت الرسالة فی اصول الفقه، و نه در مقدمش و نه در اثنای کتاب هیچ وقت از تعبیری به عنوان اصول فقه یاد نمی‌کنه. اگر ما بخوایم از طریق جستجوی موضوعی کتاب اصول فقه رو جستجو کنیم، خواهد گفت که الرساله شافعی هم یکی از کتب اصول فقه. ولی موقعی که ما دنبال نگاه تاریخ انگارهی به اصول فقه هستیم، ما نمیتونیم کتاب الرساله شافعی رو مرحله از مراحل تحول انگاره اصول فقه به حساب بیاریم، چون انگاره اصول فقه اصلا در اون زمان هنوز شکل نگرفته. یه راه میتونست بهتر از کاری باشه که من انجام دادم. اگر در جایی ما امکان جستجوی فول تکست توی متون رو داشته باشیم، یعنی با کتابهایی در قرن 18 و 19 مواجه باشیم که در لابلای متن صحبتی از پیشرفت یا توسعه وجود داشته باشه، ولو در عنوان این مسئله وجود نداشته باشه، هنوز چنین امکانی اونقدر فراهم نشده. خب توی گوگل بوکس اولا که خیلی از کتب قدیمی هنوز امکان سرچ ندارن، بیشتر کتابهای جدیدن که امکان سرچ دارن. بعدم گوگل بوکس کتابهایی رو که تا به حال دیجیتال کرده رو برای ما میاره، ولی خب ما مجبوریم که همه رو ببینیم. خیلی از این کتابها فقط نسخه کاغذی ازشون وجود داره و نسخه دیجیتال ازش نیست، مخصوصا چون نگاه ما تاریخیه. مثلا توی کتابخانه ملی فرانسه یک سایتی هست به نام گالیکا، برای دوستانی که احتمالا میتونن از متون فرانسه در قسمت گالیکا، این سرویس گالیکا از کتابخانه ملی فرانسه، اینا هدفشون اینه که به قول از اصطلاح تراث من استفاده میکنم، هدفشون اینه که تراث فرانسوی رو اونجا ارائه بدن. برای همین سایت بسیار غنیه، خیلی از کتابا رو شما میتونید توی این سایت پیدا کنید. ولی وقتی که توضیحات کتابخانه رو درباره سایت گالیکا میخونید، اونجا خودشون به صراحت گفتن برای اینکه این متون قدیمی ان، با فونتای قدیمی چاپ شدن و امکان استفاده از تکنولوژی مثل OCR برای تبدیل اینها به متون قابل جستجو هنوز به صورت قابل اطمینانی وجود نداره، درصد دقت پایینه، ما ترجیح دادیم اینا رو به صورت تصویری ارائه بکنیم و کوششی نکردن برای اینکه امکان سرچ و جستجوی فول تکست رو فراهم کنیم. البته قطعا این وضع عوض خواهد شد، یعنی بالاخره با این روندی که تکنولوژی داره میره جلو، احتمالا مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما در حد خیلی گسترده ای امکان در واقع جستجوهای فوتکس رو خواهیم داشت. اون موقع اون کار میتونه خیلی کاملتر از اون کاری باشه که بنده انجام دادم، ولی به هر حال این در حد امکاناتی بود که فعلا وجود داره و انجام شد. توی گالیکا بله، شما میتونید کل متن رو بخونید. کدوم کتاب خونه؟ نه نه، اونا به شما امکان مطالعه نمیدن. کتابخانه بریتیش لایبرری فقط به شما کاتالوگش رو ارائه میده. کتابخانه کنگره فقط کتاب کاتالوگش رو به شما ارائه میده. امکان مطالعه فول تکست نمیده. بله، ولی گوگل و اینا چرا؟ توی گوگل بوکس شما میتونید خیلی از کتابا رو فول تکست مطالعه کنید. بله؟ اگه کتابا قدیمی باشن، مشکل کپی رایت نداشته باشن، همه‌شون میذارن. خدمت شما عرض کنم این یک نوع در واقع سامانده. خدمت شما عرض بشم که توجه شما رو به نوع دیگری از ساماندهی جلب میکنم که قدر ارتباط نزدیکی به بحثای ساعت پیش داره. این اطلاعات که الان خدمتون نشون میدم مربوط به مقاله خلافت هست. مقاله خلافت یکی از آخرین مقالاتی است که بنده نوشتم برای دارتموف بزرگ اسلام. خیلی هم مقاله سختی بود، یعنی مقاله بود که خیلی کار برد، خیلی وقت صرف شد برای نوشتنش. خب حساس هم بود، یعنی بالاخره آسون نبود نوشتن. جز مفاهیم بند. من قسمتی از کاری که برای این مقاله انجام شده رو عرض میکنم خدمتتون، باز برای نوع خاصی از ساماندهی و تجهیز اطلاعات. یکی از مسائلی که برای بنده مهم بود این بود که ما با پدیده مواجه هستیم به نام خلافت عثمانی. خب، و اینم شنیدیم که المستعصم آخرین خلیفه عباسی که در مصر بود، زمانی که خدمت شما عرض کنم که سلطان سلیم حمله کرد و مصر رو گرفت، با زور شمشیر، البته با رضایت کامل، مستعصم رو وادار کرد که خلافت عباسی رو به ایشون تفویض کنه و به این ترتیب خلافت عثمانی شد ادامه مشروع خلافت عباسی. و از اون زمان به بعد عثمانی هایی که تا اون لحظه خودشون رو به نام سلطان میخوندند، به خودشون اجازه دادن که نام خلیفه رو برای خودشون بذارن و سلطنت عثمانی بشه و خلافت عثمانی. اینا هممون شنیدیم دیگه، جز مشهورات. خب این برای من از باب همون فی قلوبهم مرضون همین امر مشهور اول کلام بود. آیا واقعا این اتفاق افتاده یا خیر؟ برای اینکه ما مطمئن بشیم واقعا این اتفاق افتاده یا خیر و اینکه این چه فرایندی رو طی کرده این اتفاق بیفته، باید یه تفحص‌هایی رو انجام میدن. یک کتابی است از دیرباز، خب بنده همین کتاب رو میشناختم، هم بهش علاقه داشتم، هم تو مقالات مختلف ازش استفاده کرده بودم، به نام منشآت السلاطین از فریدون بیک. کتاب منشآت السلاطین همونطور که از اسمش برمیاد مجموعه مکاتباتی است که یا سلاطین عثمانی با دیگر سلاطین داشتن یا دیگر سلاطین با سلاطین عثمانی داشتن. یعنی یک طرف مکاتبه باید سلطان عثمانی باشه. این مکاتبات رو به صورت سوال و جواب فریدون بک در این کتاب منشآت السلاطین که دو جلد و بسیار ریز و بد چاپ هم هست آورده. من طبیعتاً مجبور بودم که این منشآت رو یکی یکی بخونم و هر جا که مفهوم خلافت یا مفاهیمی نزدیک به خلافت در اون به کار برده شده رو فیش برداری کنم تا اینکه ببینیم آخر چی از آب در میاد. و یکی از آزاردهنده ترین کارهایی بود که انجام دادم، برای اینکه پر بود از خدمت شما که مداهنه ها و مد های محوه که واقعا خسته کننده بود خوندنش، ولی چاره ای نبود، باید به هر حال آدمی داره میخواد.
اگر یک مقاله بنویسید با عنوان ادبیات تملق
حتما بله، حتما خیلی به درد. اینی که ملاحظه میفرمایید اینها در واقع بعد از خوندن دو جلد منشآت السلاطین فریدون بک، اینها مجموعه یادداشت هایی است که گزیده عبارت هایی که توش به نامی مفهوم خلافت وجود داره دیده میشه. مثل مثلا فرض کنید که بالاش نوشته نامه سلطان علایالدین ابن فرامرز سلجوقی به سلطان عثمان شاه غازی. مثلا ایشون میگه خداوند رو به عنوان رازق خلیفه ربع مسکون معرفی کرده. خب من داخل پرانتز نوشتم ظاهرا خلیفه تحریف خلیقه، یعنی اصلا اینجا خلیفه ربع مسکون چه معنایی میتونه داشته باشه؟ این میخواد در واقع خلیفه کلمه خلیقه است که اینجا تحریف شده احتمالاً، و ما در جاهای دیگه هم خیلی داریم که خلاف خلیفه و خلائف محرف خلیقه و خلائق هستن. اما در ادامهش در مورد مقام خلیفت اللهی با استناد به آیات الهی حرف میزنه، یا مثلا المتوکل علی الله که لقب جانی بیک خان هست، ایشون در نامه‌ای که سلطان اورخان قاضی به جانی بیک خان نوشته بهش لقب المتوکل علی الله رو داده. من اینو جزء فیشام آوردم به دلیل اینکه تیپ لقب‌های خلفا تیپ مشخصی هست. المتوکل علی الله هم یکی از القابیه که خلفای قبلی داشتن. حالا چطور سلطان اورخان قاضی میاد و به جانی بیک خان لقب المتوکل علی الله میده؟ اینو من ثبت می‌کنم. دوباره میره جلوتر در نامه قرمان اغلو به سلطان مراد قاضی. قرمان اغلو وقتی سلطان مراد رو میخواد خطاب کنه میگه حضرت خداوندگار نامدار و برگزیده خلیفه آفریدگار. خدمت شما عرض کنم که و همینطور الاخر که ما مواجه میشیم با موارد جدیتر و جدیتری. مثلا فرض کنید که در جوابی که در نامه‌ای که عثمان قریه‌رکزاده علی بیگ به سلطان مراد دوم نوشته تعبیر شحنت الاله فی العربین رو به کار میبره، با اینکه کلمه خلیفه به کار برده نشده، اینکه یک کسی ببخشید از این تعبیر خنددار و مسخره استفاده میکنم ایکس الله باشه، یعنی یه چیزی باشه که مضاف الیهش الله هم برای من مهم بوده. حالا نه الزاماً خلیفت الله، هر ایکس اللهی میتونست در این زمینه برای من جالب باشه. همه اینا فهرست شدن تا آخر.
من دارم نعمت الله هستم.
پس من نام حضرت عادیم باید توی فیشان میبوردم. خب این یه قسمتی از کار بود. طبیعتاً کار در واقع این کاری که اینجا انجام شده بود از جهات مختلفی باید تجهیز و غنی‌سازی میشد. میخوام دوستان با مفهوم تجهیز و غنی‌سازی بیشتر ارتباط برقرار کنیم. مثلا تا اینجا ما فقط یه سری اسم داریم، سلطان مراد قاضی، سلطان سلیم، نمیدونم قرمان اغلو، دیگری اینا باید تاریخ گذاریشن، دونه دونه سال سلطنت اینا باید در بیاد و معلوم بشه هر کدوم مال چه دوره. کار سختی هم است. تازه اینم عرض کنم شما کتاب منشآت سلاطین رو میبینید خیلی هم راحت نیست در آوردن این که این نامه رو کی به کی نوشته، انقدر این از زبان مغلق و پیچیده استفاده کرده، خود اونم هم به اجتهادی گاهی اوقات در آوردن این که نویسنده نامه کیه، مخاطب نامه کیه، و اونم یه مقداری وقتگیر بود، ولی در آوردن سالها در اینجا اهمیت خیلی زیادی داره که این کار باید انجام بشه. علاوه بر این که خب من که نمیتونستم بیام بر اساس صرف منشآت سلاطین فریدون بیگ حکم صادر کنم، بالاخره باید منابع دیگه هم دیده میشدن و این اطلاعات باید تلفیق میشدن با اطلاعاتی که در منابع دیگر آمده. یکی از منابعی که به نظر من خیلی میتونست مهم باشه، یه فردی رو ما داریم نام استنلی لینپول. لینپول مدت‌ها مدیر بخش سکه‌های موزه بریتانیا بود و یک مجموعه کاری در زمینه سکه شناسی داره، از جمله یک مجموعه 10 جلدی تحت عنوان Oriental Coins in British Museum، سکه‌های شرقی در موزه بریتانیا. خب این پادشاهان عثمانی سکه زدن، پس یکی از کارهایی که بنده باید انجام بدم اینه که تمام سکه‌های پادشاهان عثمانی رو پشت رو ببینیم که چه نکته‌هایی ممکنه در ارتباط با مفهوم خلافت در اونجا وجود داشته باشه. طبیعتاً اینا وقتی ادعای خلافت میکنن به نوع این ادعای خلافت باید توی سکه‌های اونها هم نمود داشته باشه. این فایلی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید دوباره کار مشابهی است. صفحه‌ای که داخل پرانتز نوشته شده جلد و صفحه لینپوله و اطلاعاتی که در اینجا می‌بینید همه عبارت‌های نوشته شده بر روی سکه‌هایی است که لینپول ازشون یاد می‌کنه. خب گاهی اطلاعات در حدی ان که سال دارن، گاهی ما سال ضرب سکه رو نمی‌دونیم، محل ضرب سکه خیلی وقتا معلومه، گاهی معلوم نیست و خلاصه مسائل از این قبیل. خب این اطلاعات خوبن ولی به تنهایی قابل استناد نیستن. اولا باید تجهیز و غنی سازی بشن، یعنی دوباره ما باید لیست این آدما و این پادشاهانی که اینجا داره ازشون نام برده میشه در بیاریم و اینکه بعد ببینیم چه استفاده میشه ازش کرد. ولی خب حجم اطلاعات هم حجم کمی نیست. خدمت شما عرض کنم که یکی از مسائلی که باز میشد این از توش در بود کتیبه هایی هستن که توی ساختمان های مختلف نوشته شدن، یک کسی دستور داده مثلا یه بنایی ساختن، بعد کتیبه به همت نمیدونم خلیفه فلانی این ساختمان ساخته شد، یا این خلفا بالاخره سنگ قبر دارن، آدمای ناشناسی که نیستن که، ممکنه روی سنگ قبرشون القابی نوشته شده باشه که به نوعی به مفهوم خلافت ارتباط داشته باشه. یک گروهی به رهبری در واقع دو سه نفر مثل لوی پروانسال و دیگران در فرانسه آمدن یک مجموعه 21 جلدی تهیه کردن، به زبان فرانسه است ولی خیلی نگران کننده نیست، به دلیل اینکه متن کتیبه ها همه اصل عربیش هم آمده. در این مجموعه 21 جلدی تحت عنوان رپرتوار کرونولوژیک دز انسکریپسیون عرب یا گزارش گاه شمار کتیبه‌های عربی، کتیبه‌های عربی از صدر اسلام به ترتیب تاریخ سال 1, 2, 3, 4، سال 35, 36, 37, 39 تا در واقع دوره معاصر، این کتیبه‌های عربی همینطور پشت سر هم قرار گرفتن. هر کتیبه متنش آمده، تاریخ نوشته شدن کتیبه آمده، توضیحاتی هم داده شده که این کتیبه کجاست و چه خصوصیاتی داره. بنده باید تمام این کتیبه‌ها رو از اول تا آخر می‌خوندم، یادداشت برداری می‌کردم اونجاهایی که به مفهوم خلافت ارتباط داره. اینم گزارش مربوط به در واقع این کتیبه‌ها که توی این فایل دیده میشه. طبیعتاً اینها هم باید غنی‌سازی می‌شدن. یعنی اگر ما داریم مثلا راجع به یه خلیفه، یه امامی، یه کسی صحبت میکنی، دقیقا باید اینا از توی سلسله‌های حکومتی لیستش در میومد، این تو کدوم سلسله از کجا قرار داره و فلان این حرفا، تاریخ گذاری، مکان گذاری، اینا همش باید انجام میشه. و یه سری منابع دیگه، حالا من فقط به سه تاش اشاره کردم. قدم بعدی در واقع ادغام کردن این اطلاعات در همدیگه است، چون این اطلاعات به صورت جدا جدا کتاب کتاب که مشکل ما رو حل نمی‌کنن، که زمان این اطلاعات به کار ما میان که بتونن در کنار همدیگه باشن. این فاز رو که به هر حال اینایی که دیدید استیج یک بود، وارد استیج دو میشه،
ادغام کردن
و ادغام کردن و الان اینجا دیده میشه. ادغام کردن بر اساس تاریخ آقای دکتر فعلا، یعنی قدم اول اینه که ما این اطلاعات رو که تاریخ گذاری کردیم، بعد از تاریخ گذاری بر اساس دوره زمانی ادغام میکنیم در هم. خب این متن ادغام شده است و غنی سازی شده. از قرن اول مطالب آغاز شدن، البته فقط از این سه کتاب نیستن، کارهای دیگه هم انجام شده، از جمله اینکه مثلا بنده تمام کتب حدیثی رو از طریق سرچ های کامپیوتری و اینها مورد بررسی قرار دادم، کلمات کلیدی مو در اونجا سرچ کردم که ببینم در کتب حدیثی و روایی و کتب تاریخی و در همه آنچه که در دست داریم از در نرم‌افزارهای مختلف درباره خلافت چی داریم. همش استخراج شده، غنی‌سازی انجام شده و بالاخره در یه مرحله تمام این اطلاعات در هم دیگه ادغام شده. بعد از ادغام اینا به ترتیب تاریخ در واقع مرتب میشن. من هدفم از توضیح دادن اینها مسئله غنی‌سازیه، یعنی وقتی ما اطلاعات رو تاریخ گذاری میکنیم و بعد میایم سر جای خودش قرار میدیم خیلی معنادار میشه.
سلام خانم رشید.
بله.
سطور سپید و سیاه شما فرگوه
خواهد شد.
یه این زمین هم میشه کار بکنی که چگونه خواستم کار کرده حدیث هر امتونم برشت را خمسا بکنم، یا تلاش های رسه با فرهنگی یا مثلا این چیزی انجام شد، حدیث شناسی که این حدیث را از کار آیده بزن که بتونم صلاحات را به خودشون منتقل کنم.
توی این مقاله یه قسمتی در مورد علایمت قریش هم بنده صحبت کردیم و اصل مثلا مطرح شدن مسئله قریشی بودن خلیفه و اینها هم توی قسمتی مورد بررسی قرار گرفت. بله.
من خواستم بگم جا داره یا نه؟
حتما. بله. دوباره من رفتم سراغ رنگ. این بحث استفاده از رنگ ممکنه به نظر دوستان یه ذوق مهد کودکی به نظر برسه، چرا این مثلا آدم بعد اینقدر از رنگ‌های مختلف خوشش بیاد. این رنگ به ما خیلی کمک میکنه. مثلا من رنگ سیاه رو نوشتم، اینا رو برای خودم نوشتم ها، چون بعضا آدم دچار اشتباه میشه هر کدوم از این رنگ ها علامت چیه، یه جایی باید آدم اینو ثبت کنه دیگه. رنگ سیاه موارد مستخرج از سرچ توی نرم افزار. رنگ آجری لین پول، یعنی فهرست سکه ها. رنگ سبز فریدون بک، یعنی منشآت و سلاطین. رنگ آبی همون رپرتوار کرونولوژیک، یعنی همون در واقع گزارش گاه شمار کتیبه ها. و رنگ خاکستری خدمت شما عرض بکنم که حالا برای خودم یه توضیح دادم، مطالب توضیح شده در جای متناسب خود که لازم بود در فایل مینوت 1 باز هم باقی بمانه. یه پالایش های انجام دادیم ولی بعضی از مواردی که مشکوکن فیه بوده من اینها رو حفظ کردم، شاید یه جایی کمک کنه اینها رو رنگ خاکستری بشتم. خب شروع کردیم اینها رو به ترتیب قرن به قرن و در واقع بر اساس دوره های حکومت حاکمان مختلف مرتب کردم. خلافت ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت امام علی علیه السلام، اینا خلیفه های بنی امیه است. میبینید از این دوره مثلا سکه ها شروع میشن. خب دلیلش هم واضحه دیگه، چون اولین سکه های اسلامی دوستان میدونن در دوره عبدالملک ابن مروان ضرب شده، ما قبل از عبدالملک که سکه اسلامی نداشتیم. از همین دوره هم کاربرد خدمت شما عرض بکنم که مفاهیمی معروف به خلافت و اینها دیده میشه. مثلا سکه ای توسط عبدالملک ضرب شده، میگه لعبدالله عبدالملک امیر المؤمنین. این تعبیر امیر المؤمنین رو به کار میبره. از نظر ما این به موضوع خلافت ربط داره، چون امیر المؤمنین یکی از القاب خاص خلفا بود. حدود 10 تا، حدود 10 تا که مفهوم مثلا امام، کلید واژه امام بود، کلید واژه امیر المؤمنین بود، کلید واژه امیر المسلمین بود، کلید واژه خلیفه بود، یه در واقع کلید واژه خلیفت الله به صورت مضاف مضاف الیه، خلیفت الرسول به صورت مضاف مضاف الیه، الخلیفه بدون مضاف الیه و با الف و لام، یه سری کلید واژه هایی به این شکل. بله همون اولیه همون اولیه. ببینید علتش هم واقعا تجربه در واقع ثابت کرده، اگر آدم یه کتابو به این قصد بخونه که دیگه هیچ وقت مجبور نباشه دوباره اونو بخونه و همه مطالب و اصلش در بیاره بیرون، دوچار سردرگمی و گیجی میشه. دقت آدم رو به شدت میاره پایین. یعنی مهم اینه که ما موقعی که داریم از یک کتاب اطلاعاتی رو استخراج میکنیم، مثلا درباره خلافت، ذهنمون رو قفل میکنیم روی یه سری مفهوم که به خلافت ارتباط داره. فقط هم کلید واژه نیست، در این حال که عرض کردم حدود 10 تا کلید واژه است، ولی شمم هست. مثلا فرض کنید وقتی القابی به کار برده میشد مثل المتوکل و علی الله، توش هیچ کدوم از این کلید واژه ها به کار نرفته بود. خب ولی برای من جالب بود که بیایم و یک لقبی رو که خاص مثلا چند خلیفه بوده الان داریم در این مورد به کار میبریم. اینم هست، ولی در این حال این خیلی اهمیت داره که با یک منظور و غرض یک متن رو ما فیش برداری میکنیم. اینجور جاها جای صرفه‌جویی کردن در وقت نیست، چون هیچ آدمی انقدر ذهن منضبطی نداره که بتونه در آن واحد چند تا کار مختلف رو با هم باشه. آها. اون نه، علتش اینه که اونی که عرض کردم خدمتتون به این معنا بود. من داشتم کتابو مطالعه می‌کردم. خب مثلا یادمه موقعی که القند فی اخبار علمای سمرقند اون چاپ اولش که چاپ فاریابی بود به دست من رسید، خب خیلی کتاب جالب بود دیگه برام. اولین کاری که انجام دادم که بشینم مطالعه کنم. در حین مطالعه دوباره تکرار میکنم اطلاعاتی رو که در مزان نشنو. یه نفر میدونه که اگر قرار باشه درباره علمای سمرقند به منبعی مراجعه کنه، یکی از منابعش حتما القند نصفی است. این دیگه یادداشت برداشتن نداره که. ولی جاهایی که در کتاب اطلاعاتی وجود داشت که آدم اصلا فکرش نمیکرد اینجا یه همچین چیزی پیدا بشه، اینا یادداشت میشه. اونجا اصلا غرض مقاله خاصی نیست، غرض یک نظام فیشبرداری کلیه که آدم میتونه در جاهای مختلفی از اون اطلاعات استفاده بکنه. ولی این بحث که الان داشتیم مطرح میکردیم، دقیقا من در حال نوشتن یک مقاله خاصم و اتفاقا رفتم سراغ منبعی که در مزام نشه. یعنی خب همه میدونن اگر قرار باشه دنبال مکاتبات سلاطین عثمانی بگردن باید برن سراغ منشآت سلاطین فریدون بهش. این یه اطلاعات تصادفی و اطلاعات ویژه نیست، کاملا اطلاعاتی که در مزان خودش قرار داره. منتها من با یه هدف خاصی دارم این اطلاعات رو بررسی کنم. نمیدونم چقدر تونستم بررسی کنم. ولی ما کردیم و شده. پیشنهاد خوبیه استفاده کردن از افرادی که با آدم کمک بکنن. گاهی هم شده که در واقع این کمک رو از دوستان بگیریم. ولی مثلا همین مقاله خلیفه که خلافت که کار همین سال اخیر بنده بوده، یعنی جز به جدید ترین کاراست، تو هیچ کدوم از این کارا کسی به من کمک نکرد. تو مقالات دایره معرفی کسی به من کمک نکرد. تو کارهای غیر دایره معرفی شده، تو کارهای مثلا پروژه های دانشگاهی و اینا از دوستان کمک بگیرم. بله نه یه بار، برای این منظور یک بار، ولی توی کارهای دیگه هم مکرر من مجبور دارم کنم. نه، کاملا انفرادی. اتفاقا یه همچین کاری رو عذر میخوام، شاید سخت بود به یه نفر واگذار کردن که من بتونم بهش بگم شما دنبال چی بگرد، مگر اینکه مثلا یه نفر باشه خودش استاد باشه. بعد وقتی یه نفر خودش استاده که دیگه خب حاضر نمیشه بیاد بایسه با من کار. نمیدونم تا حالا اینطوری پیش رفته، نمیدونم حالا سنم بره بالاتر کاری خود سخت در بشه، شاید مجبور بشیم از روش های دیگه هم استفاده کنم، ولی تا حالا اینطوری بوده.
کارهایی هم که باید بگذاریم روش آموزش تیم.
بله.
چگونه یه تیم داشته باشیم باش کار بگیریم.
من کار تیمی مکرر انجام دادم، ولی غیر بیرون از کار دارتون معرفی، توی پروژه های دانشگاهی. بله. توی کار دارتون معرفی من تا به حال هیچ کاری دستیار نداشتم ازش. ببخشید.
تصور من این که
در دارتون
معرفی کاراتون تنهاش بگیرید.
نه، اتفاقا محض اطلاعتون. محض اطلاعتون، ما توی دارت المعارف یه بخشی داریم به نام بخش پرونده‌های علمی که اینها یه سری در واقع منابع رو تهیه میکنن که به صورت مقدماتی در اختیار مؤلف قرار بدن که بعد مؤلف کارش آسان‌تر باشه برای نوشتن. من دقیقا به خاطر این که نمیتونستم کنار بیام با پرونده‌های از قبل تهیه شده، دقیقا به دلیل بحث‌های دیروز که به نظر من خود تهیه کردن منابع از اول استراتژی میکنه. این آدم مثلا باید بدونه که کدوم مسیر رو میخواد بره و اینها. همه میدونن تو دارتون معرف من همیشه مقالات رو بدون پرونده می‌نویسم. دوستان دیگه با پرونده می‌نویسن، ولی من همیشه بدون پرونده می‌نویسم. بنابراین نه. بله.
نشدنی دارتون معرف.
متوجه نشد.
بلند را بدیم
برای این که کارهای دارت و معرف سخته، باور کنیم. من هم کار دارت و معرفی انجام دادم، هم کار غیر دارت و معرفی. کار دارت و معرفی خیلی سخت‌تر از کار متعارفه. علتش اینه که شما توی کار متعارف میتونید کار رو از نظر موضوعی تقسیم کنید، هر کسی متصدی انجام یه قسمتی از کار بشه، افراد میتونن هر کدوم مسئولیت قسمتی رو که به عهده گرفتن زیرش امضا کنن، به گردن بگیرن. و توی کار دارتون معرفی، من وقتی میخوام از یه موضوعی مثلا مثل خلافت یه تصویر همه جانبه ارائه بدم، من نمیتونم اینو چجوری میتونم تقسیم کار بکنم. تنها مدل تقسیم کاری که در کار دارتون معرفی وجود داره تقسیم کار بین بخشیه. مثلا بگیم قسمت کلامشو یکی بنویسه، قسمت فقهشو یکی دیگه بنویسه. این میشه. تازه به نظر من اینم صورت ایدئال نیست، دقیقا به خاطر اینکه ما تجربه کردیم زمانی که یه مقاله اینجوری از جنبه‌های مختلف تقسیم میشه، احتمالاً ممکنه در نهایت یه دیده همگرایی وجود نداشته باشه که در نهایت جمع کنه بین اینا، بگه آدمی که فقهش اینجوریه چرا کلامش اینطوریه و چه نسبتی بین کلامش و فقهش وجود داره. فکر کنیم مثلا یه نفر بیاد فقه شیخ مفیده بنویسه، یه نفرم بیاد کلام شیخ مفیده بنویسه، ولی آخرش یه نفر باید پیدا بشه بیاد خود شیخ مفید بنویسه که بگه بالاخره آدمی که این کلامو داره و این فقه داره چه جور آدمیه، اندیشه هاش چی هستن. به نظر من، یعنی من خودم در عمل تجربه کردم، جاهایی که یک مقاله به صورت یک پارچه نوشته میشه تصویر بهتری از اون موضوع ارائه میکنه تا موقعی که تقسیم میشه بین افراد. دارم میگم دویا فکر میکنم بر فکر میکنم بر اعتراف دارم میکنم. آدم وقتی داره خودش اعتراف میکنه دیگه. ضمناً دوستان بنده اونجا از اف مأمومینم، فعال مایشا نیستم که در واقع دوستان فکر نکنن که بنده اونجا مثلا تصمیم گیرنده خیلی مهمی هستم. از نظر خودم بله، فکر میکنم اگر وسط یک پارچه نوشته میشد، یعنی مثلا فرض کنید یک کسی که میاد و امام حسن علیه السلام رو جنبه تاریخیش رو بینیمسه و جنگ های امام حسن، صلح امام حسن علیه السلام و مواردی از این قبیل رو، با اون کسی که میاد و مثلا آموزهای اخلاقی از منظر امام حسن علیه السلام رو بینیمسه، من فکر نمیکنم این دو موضوع از هم جدا باشن. یعنی به نظر من قسمت مهمی از آموزهای اخلاقی حضرت تو همون سیره عملی حضرت هست، در همون اتفاقاتی که در اون جنگ ها و صلح و اینا اتفاق افتاد. طبیعتا اگر یک نفر با یک دید اینو می نوشت ممکن بود که تصویر واضح تری از شخصیت ارائه بشه تا موقعی که تقسیم شد. منتها گاهی نمیشه دیگه. حالا آقای دکتر فرمود که آقا نمیشه، راست میگم، واقعا یه جاهای دیگه نمیشه، اون موقع آدم مجبوره که بپذیره تقسیم کار. حالا اجازه بدید من این بخش رو یه خود سرعت بدم بهش. این اطلاعات تلفیق میشن با هم. ملاحظه میکنید مثلا در دوره خلیفه خلافت ولید ابن یزید، خلافت یزید ابن ولید، همینطور میره تا پایین. ملاحظه میکنید یواشاش رنگای دیگه هم پیدا میشن. اینجا مثلا ما رنگای دیگر هم داریم یواشاش میبینیم، به جز رنگای زرد الان به تدریج مثلا رنگای آبی هم پیدا شدن، یعنی کتیبه ها هم دارن اینجا به کمک میاد. مثلا ما داریم در مورد دوره خلافت مقتدر صحبت میکنیم. ببینید در دوره خلافت مقتدر یه عالمه کتیبه ما داریم، در دوره خلافت قاهر، خلافت رازی، در خلافت این سه نفر باز مثلا ما سکه داریم الاخر، میره تا آخر همین داستان هست. خب دونه دونه بررسی کردنش حوصله دوستان رو سر میبره، ولی نکته های خیلی ریزی توی این موضوع وجود داره. مثلا فرض کنید که ما با یک پدیده های جالبی برخورد کردیم توی این اطلاعات غنی شده، از جمله این که اطلاق لقب خلیفه به خلفای به سلاطین عثمانی از سومین سلطان عثمانی شروع میشه. یعنی چندین قرن قبل از سلطان سلیم و قبل از فتح مصر مسئله این که یک سلطان عثمانی به خودش اطلاق خلیفه بکنه اصلا ارتباط مستقیمی با این نداره که در واقع مصر فتح شده باشه و خلافت از بنی عباس به بنی عثمان انتقال بیده. و نکته های باز جالبتر، مثلا فرض کنید یه چیزی بود که من توی یادداشت اولیه میدیدم ولی اصلا برام غیر قابل فهم بود و هی به کار خودم شک میکردم، فکر میکردم من در یه جایی اشتباه کردم. خلفای عثمانی هر چقدر قدیمترن خودشون رو خلیفت الله مینامن، از زمان سلطان سلیم به بعد در کنار لقب خلیفت الله از لقب خلیفت الرسول استفاده. آدم تعجب میکنه، میگه اگه آدم قرار باشه ارتقای رتبه پیدا بکنه باید اول خلیفت الرسول باشه بعد خلیفت الله باشه. چطور اینجا اتفاق برعکس افتاده؟ اینا وقتی مصر رو فتح کردن و خلافت رو از دست عباسی ها گرفتن، از مقام خلافت اللهی افتادن به مقام خلیفت الرسولی؟ یه کمی به نظر عجیب میرسه، ولی اطلاعات غنی شده من به من میگفت که این اتفاق افتاده، چون سکه ها و کتیبه هایی که قبل از فتح مصرن مکررن و مکررن و حتی نامنگاری ها از خلیفت الله صحبت میکنن، از اون به بعد صحبت از خلیفت الرسول. و تو مقالم هم کاملا راجع به این موضوع توضیح دادم، مسئله اینه که مقام خلیفت اللهی در فرهنگ قرون میانه به تمام ملوک میگفتن خلیفت الله. و شما تو نامه های خلفای سلاطین عثمانی هم میبینید که مثلا سلطان عثمانی نامه مینویسه به سلطان حسین بایقرا در ایران، سلطان عثمانی به سلطان حسین بایقرا میگه خلیفت الله، سلطان حسین بایقرا به سلطان عثمانی میگه خلیفت الله، سلطان عثمانی به بیبرس پادشاه مصر مینویسه خلیفت الله، بیبرس به سلطان عثمانی مینویسه خلیفت الله. بنابراین یه رقب تشریفاتی بوده، خیلی جدی نبوده، ولی اینها فکر میکردن اون مقامی که شیخین داشتند و مقامی که خلفای اموی و عباسی داشتند مقام خلیفت اللهی نبود، مقام خلیفت الرسولی بود و در کل جهان اسلام فقط یک خلیفت الرسول میتونه وجود داشته باشه. بنابراین وقتی که مصر رو فتح کردن مقام خلیفت الرسولی رو از المستعصم گرفتن، مال خود کردن و از اون به بعد لقب خلیفت الرسولی به اینها اختصاص پیدا کرد، در حالی که خلیفت اللهی رو دیگران هم داشتن. من تو سکه هایی که بررسی کردم و توی کتیبه ها در هند اکبرشاه و دیگر پادشاهان هند همه لقب خلیفت الله رو برای خودشون داشتن. از همه جالبتر اینه که در دوره صفوی پادشاهان صفوی هم برای خودشون لقب خلیفت الله رو به کار می برد، در دوره قاجار سلاطین قاجار برای خودشون لقب خلیفت الله رو به کار می بردن. همه اینا دیده شده ها، یعنی حتی تاریخ‌های هند، تاریخ‌های صفوی، تاریخ‌های قاجار، تمام اینها برای این کار دیده شده. و نهایتاً چیزی که خیلی از مسائل رو بله بله
یعنی یه
لغبه بسیار قرآنیه
که برای کل انسان
کل اینا بیشتر به جای انی جعلن فی الارض خلیفه به یا داوود انا جعلنا که فی الارض خلیفه استناد میکردن، چون داوود پادشاه بود و اینها در واقع انا جعلنا که فی الارض خلیفه رو به عنوان نسب به ملک و پادشاهی تلقی میکردن و معتقد بودن که پادشاه خلیفه خدا بر روی زمین. البته من خیلی از منابع مختلف آوردم که اینا حدس و گمان نیست، اصلا روی این موضوع کار شده، افراد مختلفی در این باره رسما حرف زدن و نظریه پردازی کردن که نسبت بین خلیفت الله و خلیفت الرسول چی هست. اما جالبه مثلا ما هممون میدونیم در دوره قاجار به تهران میگفتن دارالخلافه تهران، ولی به این موضوع فکر نمی کنیم که چرا دارالخلافه؟ مگه خلافتی در ایران بود که تهران دارالخلافه باشه؟ مگه ما داریم راجع به بغداد یا دمشق یا مدینه مثلا صحبت میکنیم یا کوفه؟ تهران چجور دارالخلافه ایه؟ دقیقا به خاطر این که در واقع سلاطین قاجار عنوان خلافت رو برای خودشون به کار میبردن و در خیلی از خطابات و مکاتبات و اینها به سلاطین قاجار به عنوان خلیفت الله در واقع استناد میشه. و الاخر اینا همه مرهون این بود که ما تونسته باشیم داده ها رو غنی سازی کنیم و یک نظام سیستماتیک بینش به وجود بیاریم. اون موقع این داده ها با ما حرف میزنه. همونطور که ملاحظه میکنید این داده ها در این مجموعه تنظیم شده، دوباره این مینوت یکه، این مینوت دوه، این مینوت سه، برای که فرصت نداریم میخوایم به کارهای دیگه هم برسیم، در سه مرحله روی این در واقع صورت غنی سازی شده کار ویرایشی انجام شده، تا اینکه نهایتاً مینوت سه زمینه اینو فراهم کرده که بتونیم اینو بیاریمش تو فضای مقاله. کار ویرایشی دیگه فقط، یعنی در واقع یه مقداری اینجا مثلا فرض کن توی این مینوت متمرکز شدیم بر روی قسمت عباسیان و اینکه بتونیم در واقع قسمت عباسیان رو متمرکز بشیم بر روش. مینوت سه مثلا متمرکز شده بر روی خلافت‌های اندلس و اینکه در اندلس چه درکی از خلافت وجود داشت، تا یواش یواش بریم به سمت نوشتن مقاله. البته مهم نیست. یه منظورم که مهم نیست، یعنی که خیلی بچه حکیمانه ای نداره. مینوت یعنی پیشنویس دیگه. مینوت به معنی پیشنویسه. یعنی مرحله های مختلف پیشنویس یک، پیشنویس دو، پیشنویس سه، فقط برای این علامت گذاری اینه که کدوم یکی از اینها مرحله اول و کدومش مرحله دوم میتونست یک و دو و سه باشه. یعنی واقعا این خیلی دلیل عقلایی نداره. بله ببینید، پس من با در واقع این مثال میخواستم خدمت دوستان توضیح بدم که بحث غنی‌سازی داده‌ها و بعد وارد کردن اونها توی یک نظام سیستماتیک تاریخی بر اساس در واقع وقایع و اتفاقات به ما یک دید میده، یعنی میتونه به ما یک شرایط مقایسه بده که خیلی از مواردی که ما وقتی همطور عادی میبینیم نمیتونیم ازش مطلب خاصی رو برداشت بکنیم، حالا وقتی در واقع به صورت سیستماتیک نگاه میکنیم با ما حرف میزنه. و داخل پرانتز اینم عرض کنم خدمتتون، این کار خب خیلی فرسایشیه، وقت میبره، ولی وقتی این کار انجام شد شما ببینید که کار نوشتن چقدر سهل انجام میشه. یعنی موقعی که آدم میره رو مسیر تحلیل کردن فقط کافیه رو هر کدوم از اینها یه توضیحی بذاره و در واقع مآخذ که موجودن اونجا، یعنی دیگه مآخذها همه داده شده، جلد و صفحاشون معلومه، خود مطالب الان دارن حرف میزنن، کافیه فقط من اون حرفی رو که مطالب دارن با من میزنن و با زبان خودم در عبارت بیان بکنم در لابلای این سطور، و عملا شما احساس میکنید مقاله داره یواش یواش خود به خود نوشته میشه. بفهمید آقای دکتر شما فکر کنم مطلبی میخواستم.
نه نه
خیلی کمتر از مقاله خلافت. شاید دلیلش اینه که مقاله خلافت یه مقدار زیادی تمدنیه، یعنی از غربی ترین نقطه جهان اسلام مثل اندلس مسئله خلافت مطرحه تا بلاد هند.
یعنی از این جهت که حتی مثلا برای دانشنامه ما آیا لزومی داره که یا کار بکنن رو زمانهای دیگه، بعد یا مثلا یه خزینه ای بذارن برای دانشنامه که یا بعض برقی از مفهوم منتخب رو مثلا ترجمه بکنه واسه دارد. مثلا از آن یک سوال که اینجا بود قبلا خود شما مطرح فرمودید، مقاله علی ابن ابی طالب بود که به زبان انگلیسی در حقیقت هست، آیا بعضی از در حقیقت راجع به علمه ما متون به درد بخوری در زبانهای دیگه داریم که هنوز ترجمه نشده و باید ما هزینه بکنیم حالا یا ایران ترجمه کنیم و اون یاد بگیریم چون شده فرمودید؟
اگه منظورتون کار پژوهشی تحقیقاتیه که به زبان انگلیسی و اینا صورت گرفته، واقعیت اینه که خب بله داریم، یعنی الان به هر حال تعداد قابل ملاحظه کتاب و تعداد خیلی بیشتری مقاله به زبان انگلیسی وجود داره، خب بعضیش ترجمه شده، خیلیش هنوز ترجمه نشده، و فکر نمی کنم آدم بتونه خیلی راحت بدون انگلیسی کار پژوهشی انجام بده. خیلی وقتا شما برای چک کردن یه موضوع مجبورید به منابع مراجعه کنید، به هر حال بعضی از این منابع به انگلیسی هستن. حتی این منبعی که الان من ازش استفاده کردم، یعنی همون گزارش گاه شمار کتیبه های عربی که به زبان فرانسه است قطعاً برای دانشنامه شما لازمه. علتش اینه که همون موقع که من گفتم کتابا رو میگرفتم یکی یکی فیش برداری میکردم، یکی از کتابایی که بر من جالب بود و نشستم فیش برداریش کردم در یه دوره‌ای همین دوره گزارش کتیبه ها بود. با وجود اینکه اون فیش برداری رو کرده بودم برای مقاله خلافت، یه دور از اول تا آخرش رو دیدم، ولی اون فیش برداری ها مثلا مطالب جالبی داشتن، از جمله اینکه تعداد زیادی، یعنی شاید مثلا نزدیک به 20 خورده کتیبه توی کل این مجموعه وجود داره که از نظر مراحل تاریخ شیعه خیلی مهمه. مثلا فرض کنید یکی از بحث‌های همیشگی ما در مورد نسبت آل بویه با شیعه، یاد بحث‌ها در مورد این است که آل بویه چقدر دقیقاً امامی بودن. حالا اگر شیعی بودنشون هم معلوم باشه چقدر دقیقاً امامی بودن. در همین کتاب دو تا کتیبه از دوره آل بویه وجود داره که به دستور عمرای آل بویه نوشته شده و توش اسم 12 امام وجود داره مثلا. خب اینا هست، یعنی به هر حال منابع این گونه رو هم ما داریم یا تو سکه ها و جاهای دیگه. بالاخره توی مجموعه شما افرادی باید باشن که بتونن از این کتاب استفاده کنن. حالا اگه همه هم زبان نمیدونن، ولی بالاخره شما 4-5 تا انگلیسی دون، یه دونه فرانسه دون، یه دونه آلمانی دون اگر تو مجموعتون داشته باشی مطمئنا بهش احتیاج پیدا. این در مقاله امام صادق شد 10% نخیلی، ولی توی بعضی از موارد مثلا توی مقاله خلافت اگه من آشنایی به زبان نداشتم فکر میکنم 40% نارزو بسته به مقالهش داره که چی باشه.
اینکه
فرمزی
صادق یعنی من صادق نیتم بود شک داشتم بپرسم یا نه بپرسم شما سلام آفزین جوابی نیست سلام نمیدونی جوابی نیست. این فرمایش هایی که میفرمایید و این روند الان چقدر به صورت فرهنگ در دانشنامه‌های ما نهادینه شده؟ آیا اینا نهادینه شده یا قضیه‌تون چی واقع است؟
من فکر میکنم که شاید یه خود ما رو دور کنه از بحث، ولی خلاصه عرض میکنم خدمتتون. به نظرم ما باید یه موقعی بیاییم و نسل‌های دانشنامه‌ای در ایران رو بررسی بکنیم. به نظر من ما حداقل 3 نسل دانشنامه‌ای مهم در ایران داریم. اگه بنده به عنوان عزف مأمومین بخوام خودم بگم به کدوم نسل تعلق دارم، من تو نسل 2 قرار دارم. یه نسل دانشنامه‌ای هستن که قبل از ما بودن و اینها کسایی بودن که با مثلا با مرحوم دکتر غلام حسین مصاحب دارت‌المعارف مصاحب رو درآوردن، با آقای یارشاطر در تدوین دانشنامه جهان اسلام همکاری میکردن، کاری که ایشون در ایران انجام میداد و یه سری اولین کارهای دانشنامه‌ای که در ایران انجام شد رو انجام میدادن، مثل مرحوم دکتر زریاب خویی، مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی، آقای دکتر فتح‌الله مجتبایی حفظه الله. بعضیشون هنوز الحمدلله در قید حیات هستند، ولی بعضیشون رو ما متاسفانه از دست دادیم و دیگه در قید حیات نیستن. اینا یک نسل هم. یک نسل دیگه نسلی هستن که در واقع شاگردان اینا محسوب می شدن، در مقایسه با اونها جوان بودن و اینها فرصت این رو داشتن که درگیر این کارهای در واقع روشی و اینها تا اندازه بشن. خب مثلا بعضی از همکاران ما که الان مشغول به کار هستن و دارن در واقع مقاله می نویسن و اینها، به هر حال تا حد زیادی این شیوه ها رو ازش استفاده میکنن، عمل میکنن، حالا در سطوح مختلف. یه نسل جدیدتر ما داریم که در واقع از ما جوانن، در واقع ما دیگه الان خودمون رو جوان محسوب نمیکنیم، جوانن. بسیاری از این دوستان هم نسل عزیزانی هستن که الان در محفل نشستن و خب اینها بیشتر فرصت داشتن با متدولوژی‌های جدید آشنا بشن، بیشتر فرصت داشتن یه مقداری با فضای علوم انسانی جهانی آشنا بشن، خیلی محصور در علوم انسانی بومی خود ایران نبودن. اینها به نظرم اونایی هستن که الان بیشترین بار نوشتن مقالای دانشنامه‌ای رو این نسل در واقع دارن به عهده میگیرن. من فکر میکنم توی این مسیر نسل 1، 2، 3 شرایط خیلی رو به بهبود رفت. یعنی در مجموع هر چقدر که ما از نسل 1 به سراغ نسل 3 میایم، روش بیشتر جدیه، افراد بیشتر به مسئله روش توجه دارن و مسئله از حالت سلیقه ها و شیوه های شخصی خارج شده و بیشتر حالت روش های قابل تعلیم و قابل آموزش رو پیدا کرده. بالاخره اینم یه واقعیتیه. ما تو مرکز دارالمعارف شاید نزدیک 15-16 ساله دائما دوره ها و کارگاه های مقالات دانشنامه‌ای رو داریم، نه از این جنس که الان اینجا داشتیم، ولی انواع مختلف کارگاه هایی که افراد با روش های کار آشنا میشن که بتونن دانشنامه بنویسن. من به نظرم ما با این مسیر رو به پیشرفتی مواجه بودیم. تنها نگرانی که من دارم، حالا به نسل بعدی هم این نگرانی رو عرض میکنم اگر ناراحت نشن، تنبلی. یعنی اساس این که آدم قبول کنه بشینه کار کنه، وقت بذاره، خسته بشه. چه اشکال داره آدم خسته بشه؟ یعنی مگه جایی تو قرآن نوشتن که تا خسته، تا 20 لقمه مونده به خسته شدن از کار کناره بگیری؟ خسته شدن جز برنامه زندگی آدمه، بسیار لذت بخشه. برم من این نگرانی رو واقعا دارم، ولی از نظر نظری و آشنا بودن با نظریات و روش‌ها به نظر من نسل سوم از نسل دوم خیلی بهتره.
من یه تصور فلسفی دارم و هر وقت فکر می‌کنم که بین تکنولوژی و متدولوژی و قوت نسبت معقولش الان
برای همینه آقای دکتر من با شیطنت گفتم از نظر، از حیث نظری. یعنی دوستان یه مقداری بحث نظری روش شناسی رو باش آشنا هست، کلاس ها هست، کارگاه ها هست، این بحث ها مطرح میشه، ولی این نظر تا بره جنبه عملیاتی پیدا کنه، یه نفر واقعا آستینش بزنه بالا، حاضر بشه تن به کار بده و بره یک کار رو انجام بده، چون اون 20 متر رو بکنه، توجه فرمودید. یه کمی من نگران این مثلا هستم، دوستانی که واقعا خوبن، آدم حظ میکنه وقتی باشون برخورد، اما خب متاسفانه آمار کمکاری و بی‌حوصلگی و بی‌انگیزگی توی نسل جدید فکر میکنم بالاست. یه خود نگران کننده است.
الان بعد نیست را به من شوقی بگم این نوازی که شما کردید، بعضی از پیامت ها برای ما آمده که ما از مدخلین سراب داریم.
اگه زیر فرمایید من حالا برگردم با این یه مقدار دوستان رفع خستگی کردن، صحبت از خلیفت الله و خلیفت الرسول شد، من دوباره میخوام یه تیکی از یادداشت‌ها رو خدمت شما که باز یادداشت‌های سیستماتیک هستن عرض کنم خدمت. ببینید مثلا فرض کنید که در مواردی که کلمه خلیفت الله و خلیفت الرسول با هم به کار برده شده من جدا فیش کردم، مواردی که خلیفت الله به تنهایی آمده، مثلا خلیفت رسول الله به تنهایی آمده ولی خلیفت الله به کار نرفته، مواردی که خلیفت الله با خلیفت رسول با هم به کار رفته، اینا هر کدوم جدا جدا پیش کردم که وقتی میخوام راجع به نسبت خلیفت الله و خلیفت رسول صحبت بکنم دستم پر باشه، یعنی این اطلاعات اطلاعات دستبندی شده ای باشه که بشه در این مورد واقعا حرف زد. البته این فایلایی که خدمتون نشون دادم تقریبا حدود شاید 1/20 فایل هایی هستن که مربوط به مقاله خلافت هم، چون خلافت بحثای نظری داره، یه قسمتی از مقاله خلافت مفهوم خلافت از دید عرفا است، یه قسمتی از خلافت مسئله خلیفت اللهی حضرت آدمه، نمیدونم، به هر حال جنبه های مختلفی داره. این قسمتی بود که جنبه تاریخی داشت و در واقع به رابطه بین خلافت به عنوان یک منصب حکومتی در واقع نگاه میشه.
مثلا به عنوان شوخی این سه نسلی که شما دید یه نسل چهارمی هم هست.
بله
اینا دیگه اصلا پیش برنامه دارن.
بله یه در واقع نمونه دیگری رو که از اینجا باز میخوام خدمت دوستان ارائه بدم، این فایلی که دوستان اینجا ملاحظه میفرمایید یه فایل خیلی ساده است، مربوط به مقاله بصره است. در مقاله بصره یه قسمتی وجود داره تحت عنوان تصوف در بصره. حتی این اصلا به بخش فقه و علوم قرآنی و حدیث که بنده توش فعالیت میکنم ربط نداشت. دوستان عزیز ما در بخش تصوف و عرفان از من خواستم که مقاله تصوف در بصره رو بنده بنویسم در دارالتمام بزرگ اسلامی ذیل مقاله بصره. خب برای اینکه بشه در مورد تصوف در بصره اظهار نظر کرد، اولین قدم اینه که ما بتونیم رجال بصره رو شناسایی کنیم و طبقات اینها رو مشخص کنیم که هر کدوم در کدوم طبقه قرار میگیره. خود مشخص کردن طبقه خودش نوعی غنی‌سازی است، چون معمولا این کتابا افراد رو بدون این توضیحات ذکر میکنه. به این ترتیب شما ملاحظه میکنید که من بصره رو از دوره تابعین شروع کردم. بسیاری از این اطلاعات همطور که ملاحظه میکنید از کتاب هلیت الاولیاء حافظ زبون نویم اصفهانی به دست آمده. یعنی این موضوع لازم نیست حتما ما در واقع پراکندگی منابع داشته باشیم. یه منبعی مثل هلیت الاولیاء که تا قرن چهار در واقع یک فهرست قابل ملاحظه و قابل قبولی از صوفیه و در واقع اهل عرفان رو ارائه داده، اگر ما بتونیم اطلاعات مربوط به بصره رو از توش خارج بکنیم و بعد بتونیم از نظر طبقات این افراد رو در طبقات خودشون قرار بدیم، این به ما اطلاع میده که اصلا در بصره چه خبر بوده و کیا رو ما در بصره داریم. دقیقا من همین کار رو انجام دادم. یعنی این اطلاعات از هلیت الاولیاء استخراج شده، این افراد در طبقه تابعین شناسایی شدن، زهاد در واقع متقدم پیش از طبقات صوفیه سلمی، پیش از دوره طبقات صوفیه سلمی باز در اینجا شناسایی شدن. در قدم بعدی در واقع طبقه اول طبقات صوفیه سلمی است، قدم بعدی طبقه دوم طبقات صوفیه سلمیه، طبقه دوم و طبقه سوم، طبقه چهارم و در واقع میرسیم به پایان دوره طبقات صوفیه سلمی. خب به دوره های جدیدتر که میایم، من بجز کتاب هلیت الاولیاء از طبقات صوفیه سلمی، طبقات صوفیه انصاری، از طبقات الاولیاء ابن ملقن، از خدمت شما عرض کنم که نفحات الانس جامی هم استفاده کردم که این فهرست یک فهرست نسبتا کامل تری باشه. بعد از اینکه این لیست تهیه شد، در واقع وارد مرحله غنی سازی میشه. تو مرحله غنی سازی شما الان میبینید اطلاعاتی که در اونجا وجود داشتن میان و دونه دونه این آدما رو من میرم به کتب رجالی مراجعه میکنم، در کتب رجالی اطلاعاتشون رو به دست میارم. مثلا رابعه ادویه رو کتب رجالی در طبقه 3 تابعین قرار دادم، حبیب عجمی طبقه 3، اما عبدالواحد بن زید طبقه 4. اونهایی که سال وفاتشون در منابع ذکر شده سال وفاتشون اینجا ذکر میشه. اونهایی که احیانا ارتباطشون با شخصیت‌های مهم مثلا حسن بصری معلوم هست، گفته میشه که ایشون شاگرد حسن بصری بوده. و احتمالا اگر نوع اطلاعات دیگری مثلا اینکه در کتاب هدیت الاولیا از یک گروهی نام برده میشه به نام اصحاب عبدالواحد ابن زید، من اینو ذیل عبدالواحد ابن زید قرار دادم. این به ما نشون میده که عبدالواحد ابن زید یه نقطه عطف مهمه، بر اینکه اصحاب داره، یعنی گروهی هن که به عنوان پیروان و یاران او شناخته میشه. یا مثلا در کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی تعبیر امام الزاهدین رو برای عبدالواحد ابن زید به کار میره. این نشون میده که ما با یه نقطه عطف سرکار داریم، یعنی این آدم در حوزه تصوف و عرفان یه آدم مهمیه. و بعضی آدمای دیگه که اطلاعات دیگری هست، مثلا فرض کنید که زهیر بابی که میدونیم مال طبقه 6 متوفا بعد از سال 98، یه اطلاعاتی ابو نعیم و مکی در موردش میدن، همینطور میره جلو. و این که مال کدوم مال بصره است، در چه دوره زندگی میکرده، اگه وفاتش نیست مثلا میگیم معاصر و نزدیک به زنون مصری، اندیشش رو کیا گفتن، منابعی که از این آدم صحبت کردن کیا هستن. مثلا از تعرف کلاوادی رو من نوشتم تنها در حد نامبری، اصلا بیشتر از اسم ازش صحبتی نکرده. میبینید دیگه طبقه به طبقه داریم میریم جلو، طبقه 10، طبقه 10، طبقه باز 10، طبقه 10 تا برسیم مثلا به طبقات بعدی، طبقه 11 از اینجا شروع میشه الی آخر. یعنی تمام اون اطلاعات که تو فایل قبلی به دست آمده بود بر اساس سال وفات، طبقه، ارتباطش با دیگر مشایخ، اینکه احیانا نقطه عطف باشه، اهمیت خاصی داشته باشه، این یادداشت ها اینجا اضافه میشه، منابعی که درباره این آدم صحبت کردن در اینجا فهرست میشه و دیگه ما آماده میشیم برای اینکه مکتوب کنیم. یعنی الان دیگه وقتی بنده دارم مثلا راجع به طبقه 11 صحبت میکنم، یعنی مثلا داریم راجع به رجالی صحبت میکنیم که در نیمه اول قرن 4 زندگی میکردن، یعنی در حدود مثلا 300 تا 350، همه چیز جلومه، دارم میبینم کیا هستن، آدمای مهم کیان، توی این مثلا 4 نفر آدم مهم، مهمترینشون کیا هستن، رابطه‌های استاد شاگردیشون کیه، مثلا این آدم فرض کنید مثلا احمد ابن حمویه مثلا شاگرد صبیحیه، ما قبلا در مورد صبیحی صحبت کردیم، خطوط ارتباطی معلومه و من میدونم چی باید بنویسم. شما تصور کنید ما بخوایم راجع به مثلا تصوف در بصره حرف بزنیم، این کارا رو هم نکرده باشیم، من چی باید بگم؟ واقعا چی باید بگم؟ اصلا حرفی برای گفتن نداره. 4 نفر آدمو میشناسیم، مثلا حسن بصری رو میدونیم کیه، 2-3 نفر دیگر هم میشناسیم، شروع میکنیم با آب و تاب راجع به اونی که بلدیم حرف میزنیم، اونایی هم که بلد نیستیم هیچ. بعد یه دفعه میبینیم که اسم مقاله هست تصوف در بصره، ولی در واقع شرح حال حسن بصری. نمیتونه هیچ تصویر تمام نمایی از جریان‌های تصوف در بصره به ما بده. این یک نمونه خیلی ساده از این نوع در واقع حرکت. و خدمت شما عرض بکنم که یک کمی در واقع از این جالب‌تر، باز این کاری که در اینجا ملاحظه می‌فرمایی کار مشابهی است. اینا رو همه رو من دارم عرض می‌کنم برای اینکه دوستان متقاعد بشن که هیچ کاری رو بدون این کارا نمیشه انجام داد. بله.
تلاش
نکردی
اول
ببینید
کتاب یا مقاله رو
دیگه بخونید چرا؟ این یه قسمتی از کار بوده حتما. خب اگر کسی کاری در این زمینه انجام داده باشه، دیروز یه نکته ای رو عرض کردم به عنوان یه قلق، عرض کردم بنده همیشه اگر کسی در مورد تصوف و بصره چیزی نوشته باشه اول کارمو انجام میدم بعد میخونم، چون این نگرانی دارم که اگه قبلش اونو بخونم اون تمام خطوط فکری رو من تحمیل میکنه و من انگار عادت میکنم توی اون چارچوب. مثلا اگر در اون مقاله از 5 نفر اسم برده باشه، توی ذهن من تو ناخودآگاه هم حک میشه که انگار اون 5 نفر آدمای مهمی هستن و دیگه به افراد دیگه توجه نمی کنم. در حالی که اگه من مسیر خودم رو برم، اطلاعاتم رو در بیارم، مطالبم رو بیارم روی کاغذ، پیشنویسشو بعد اون مقاله رو بخونم، همیشه این فرصت رو دارم که اگر چیزی فوت شده از قلمم افتاده رو جبران کنم. بخیر. اشکال نه، گاهی هم شده اینطور. دارم اعتراف میکنم به این که گاهی هم این اتفاق افتاده، یعنی آدم اشتباه هم زیاد میکنه. یه شوخی بنده همیشه دارم، شاید دوستان شنیده باشن، میگم که از ادیسون نقل میکنم، میگن من 999 راه بلدم که به اختراع چراغ برق منتهی نمیشه. یعنی کار پژوهشی اومد نیامد داره، یعنی همیشه توش از این اتفاقا میفته. فرض کنید که مثلا من مجبورشم 20% 30% از کار رو دوباره انجام بدم، این اتفاق چون نادر الوقوعه من حاضرم یه همچین ریسکی رو بپذیرم. غالبا ضرر نکردم من از انجام دادن این کار. اگر در یه مثلا 5% مواردم آدم ضرر کرده باشه، بازم عقلاییش اینه که اون ضرر رو بپذیره. بعدم ضرر واقعی هم نیست دیگه، چون هنوز که مقاله عرضه نشده به جامعه، آدم همیشه فرصت اینو داره که مقاله رو بازبینی کنه، اصلاح کنه و دوباره. ولی شاید مثلا در طول این همه سال فکر کنم یه چیزی 10-12 مورد اتفاق افتاده که من بعدن که مقاله رو خوندم مجبور شدم برگردم و قسمتی از کار رو دوباره انجام بدم. ولی در مجموع خیلی نگران کننده نیست.
می‌فرمایید انسان به حدی از قربت نمی‌رسه که
بخونه و تحت تاثیر قرار نگیره حتی در حد جنابانی؟
نه. علتش هم اینه که بسیاری از اتفاقات توی ضمیر ناخودآگاه میفته. من حقیقت شخصا به ضمیر ناخودآگاه خیلی اعتقاد دارم، چون معجزات زیادی ازش دیدم. خیلی وقتا آدم فکر میکنه که تسلط به نفسش خیلی زیاده، ضبط نفس خیلی زیادی داره، ولی واقعیت این نیست. حدود یک ماه پیش بود یکی از دوستان نشانه شناسمون از من پرسید که ببین بینک و بین الله واقعا شده یه چیزی رو به خاطر اینکه تبلیغ شده باشه یه جنسی رو بری بخری، مثلا یه لباسی رو، کفشی رو؟ به ایشون من خیلی صریح جواب دادم، گفتم در ضمیر خودآگاه هم قطعا نه. ولی من در مورد ناخودآگاه هم نمیتونم اظهار نظرم. وقتی دادم صبح تا شب روی این تابلوهای اعلانات و توی تلویزیون و جاهای مختلف مرتبا یه سری مارک هایی رو تبلیغ میکنن، مرتبا یه سری کالاهایی رو تبلیغ میکنن، مثلا یه مدتی تلویزیون از این میزای تبلیغ میکرد که میتونی هم برای چرخ خیاطی استفاده کنی، هم برای نوشتن استفاده بکنی، واقعا یه لحظه در ذهن من خرجان کرد که اون چیزای خوبی ها آدم بره بخره. بعد که با تأمل و تروی به قول معروف به قضیه نگاه کردم، گفتم آخه برای منی که یه میز لازم دارم به این بزرگی که کلی کتاب روش پهن باشه، یه همچین میزی به چه درد من بخوره که برم اینو تهیه کنم؟ این از همون در واقع کارکردهای ضمیر ناخودآگاه. خیلی وقتا اون ما اون تسلطی رو که فکر میکنیم رو خودمون داریم و واقعا نداریم، بنابراین جای این نگرانی به نظر من وجود داره. فکر میکنم ما وقتمون که عملا تمام شده، ولی اگر دوستان سوالی دارن
اگر شخصیه بذاری
درستان
اون ببینید شاید من بد گفتم، بذارید یک جمله دوستانی هم که دارن تشمیم برن یک لحظه فقط اجازه بدید بنده یک جمله رو استدراکن عرض کنم. اون قسمتی از کار که ما داده ها رو نظم میدیم مثلا بر اساس تاریخش، اونو بهش میدیم نظامدهی به داده ها، سیستماتایزیشن یا نظامدهی به داده ها. اون قسمت از کار رو که اطلاعاتی رو تو داده ها تزریق میکنیم، مثلا تاریخش رو در میاریم میذاریم اونجا، مکانش رو در میاریم میذاریم اونجا، طبقهش رو در میاریم، اطلاعاتی رو در مورد بیوگرافی و شخصیت اون آدم، اینها رو بهش میگیم غنی‌سازی. غنی‌سازی یعنی اضافه کردن یه سری اطلاعات. ولی خود نظامدهی هم جای خود و هر دو کار رو البته باید انجام باش. السلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.
جلسه آینده ان شاء الله
پیشا پیش عید آیون هم خدمت تک تک عزیزان تبریک.
باشه تو برای تشکر از من.